صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. سلام، به اولین مجله صدای دیگر در سال نو خوش آمدید. مجله‌ای که در سال جدید نیز به مسائل زنان خواهد پرداخت. در صدای دیگر این هفته تبریک صمیمانه من رویا کریمی را بپذیرید. تبریک آغازی سال جدید را که آرزو می کنم برای زنان ایرانی سالی سرشار از موفقیت های کم هزینه باشد. در 34مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا به استانبول می رویم تا از آنچه در کنفرانس فقه اسلامی و چالش های پیش رو در مورد حقوق زنان در اسلام گذشته با خبر شویم. سپس به مرور آنچه در 8 مارس بر زنان افغان همسایگان شرقی ایران رفت می‌پردازیم و در انتها پای صحبت‌های بانو مهر بانو خواننده زن ایرانی می‌نشینیم که از محدودیت‌ها و ویژگی‌های آواز زنان ایرانی می‌گوید. با ما بمانید. هفته گذشته دومین کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در شهر استانبول ترکیه با حضور جمعی از فقهای کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. عنوان کلی کنفرانس فقه و چالش‌های پیشرو یا چالش‌های عصر ما بود. در این کنفرانس علاوه بر موضوعاتی چون ملی‌گرایی و دموکراسی در فقه اسلامی، فقهای بیش از 40 کشور جهان به موضوع حقوق زنان نیز پرداختند. سید سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار از معدود شرکت کنندگان ایرانی حاضر در این سمینار بود. به گفته او یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این سمینار بحث حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن زنان در نظام‌های سیاسی از منظر فقه اسلامی بوده است. سید سراج الدین میردامادی:
سر فقهای شیعه و سنی در انتخاب شدن و انتخاب کردن خانم ها به عنوان پارلمانتاریست یا نماینده مجلس، خب اتفاق نظر کامل داشتن و معتقد بودن که از منظر فقه اسلامی و فقه سیاسی اسلام به ویژه این بحث کاملا مجاز و پذیرفته شده است. از نظر فقه سیاسی انتخاب شدن زن به عنوان رئیس حکومت با رأی مستقیم مردم انتخاب بشند، اون چیزی که ما در ایران با شرط رجل سیاسی نظام جمهوری اسلامی از مشارکت خانم ها در این بحث ممانعت به عمل میاره، هم بحث ها و گفتگوهای زیادی مطرح شد و شیعیان و اهل سنتی که از عراق و لبنان بودند غالبا معتقد بودن که در این بخش هم دلایل و مستنداتی در فقه اسلام بر ممانعت حضور خانم ها در این بخش هم نیست و میشه پذیرفت که خانم ها هم در این بخش حضور پیدا کنند و رئیس حکومت و رئیس دولت به انتخاب مستقیم مردم زمام امور رو به دست بگیرن.
اما این عقاید مخالفانی نیز داشت، مخالفانی که عمدتاً از فقه شیعه تبعیت می‌کردند و الگوهای رسمی جمهوری اسلامی را مد نظر داشتند.
مخالفان اینها بعضاً از حوزه‌های علمی و مکاتب فکری قم منشأ گرفته از نظرات رسمی نظام جمهوری اسلامی بودند، با این ایده مخالفت می‌کردند. ولی همونطور که گفتم در روحانیون شیعه و سنی عراق، لبنان و سایر جاهای دیگه با این ایده موافقت داشتن. استدلال محکمی برای خودشون نداشتن اونهایی که مخالفت میکردن با این بحث، یعنی استدلالهای درون دینی و برون دینی قانع کنندهی برای این مخالفتها نداشتن. یک سری احادیث و یک سری مستندات فقهی استناد میکردن که چندان پایه و مبنای دینی و عقلی صحیحی نداشت.
به گفته یه سید سراج الدین میردامادی، بحث دیگری که در کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در استانبول مطرح شد بحث طلاق بود. نکته مهم این بحث قرار داشتن ازدواج در مبحث عقود است. این ویژگی سبب ایجاد تناقضی می شود با این عنوان که ازدواج در فقه اسلامی جز قراردادهای دو طرفه محسوب می شود که در هنگام عقد این قرارداد هر دو طرف باید رضایت داشته باشند، اما فسخ آن بر عهده یک طرف قرار داده شده است و این امر اصل عدالت را زیر سوال می برد. پاسخ فقها به این پرسش این چنین بود:
برخی از فقهای شیعه پاسخ میدن که به دلیل اینکه در شرط ضمن عقد خانم ها میتونند حق طلاق رو بگیرند، جز شروطی که میتونن خانم ها بذارن. خب این چیزیه که اگر خانم ها اگر از این حق خودشون با خبر باشن میتونن از اون استفاده کنن و بهره ببرن و این حق وتویی که آقایون طبق قوانین خانواده دارند رو میتونن برای خودشون هم در شروط ضمن عقد منظور کنند و این دست رو در واقع بالای دست همچنان بتونن ایجاد کنن. و الا از این که بگذاریم، یعنی اگه همچین شرطی رو خانم‌ها ایجاد نکنن، همچنان این تناقض جدی وجود داره و پاسخ منطقی و معقولی فقهای شیعه به اون ندادن. الا اینکه ما در فقه مالکی ما با برخی از فقهای مالکی صحبت می‌کردن، می‌گفتن ما همچین چیزی رو نداریم و طلاق هم در فقه اهل سنت مالکی ها دو طرف است و در اختیار مرد به صورت مطلق و به این شکل نیست.
با همه اینها اصل عدالت یکی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در کنفرانس بود، آنجا که بحث عدالت و تساوی میان زن و مرد به چالش کشیده شد.
یکی از فقهایی که بیشتر گرایشات متن محور و گرایشات سنتی داشتن معتقد بودند که لزوماً تساوی حقوق زن و مرد منجر به عدالت نمیشه. دفاع میکردن از این که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی و خلقی و روحی و خلقتی که خدا در خلقت زن و مرد ایجاد کرده، طبعاً نمیتوان انتظار داشت که حقوق برابری هم از هم داشته باشن. این ایده مخالفان و منتقدین داشت که در یک فضای آروم منطقی معقول استدلال‌های طرف مقابل هم مطرح شد. خود همین گفتگو و خود همین تبادل نظرها خودش مثبت بود، به نظر من یک گام به جلو بود.
اما یکی از مهمترین نکات این کنفرانس عدم حضور زنان در آن بود. به زعم شرکت کنندگان در کنفرانس، اینکه کنفرانسی به موضوع حقوق زنان در فقه اسلامی بپردازد اما هیچ مدعو و شرکت کننده زنی در آن حضور نداشته باشند، از نقاط ضعف عمده این کنفرانس محسوب می شود. سید سراج الدین میردامادی:
متاسفانه هیچ خانمی در حضور نداشت. برخی از فقها به ویژه فقهای عراقی از این مسئله انتقاد داشتند، گفتگو کردن با دبیر کنفرانس. ایشون معتقد بود که خانم‌هایی رو دعوت کرده ولی به دلیل اینکه تاریخ و محل برگزاریش در شهر استانبول به توافق نرسیده با خانم‌هایی که دعوت شدن، متأسفانه خانم‌ها در این بحث مهمی که مربوط به حقوق خودشون بود غایب بودن.
به گفته سید ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی، از مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس رسیدن به این نقطه نظر مشترک میان همه شرکت کنندگان بود که تنها حدود 1/5 جامعه جهانی 7 میلیارد نفری را مسلمانان تشکیل می‌دهند و مشخص است که فقهای مسلمان باید در جستجوی راه حلی برای مشکلات مطرح شده در جامعه جهانی باشند. از جمله مشکلاتی که برای نیمی از جمعیت سلمان، یعنی جامعه زنان، به وجود می آید، از جمله ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان و یا تضییع حقوق زنان شیعه در متعه یا ازدواج موقت.
یک مفتی از اهل سنت از عربستان سعودی به این بحث عدم حق رانندگی خانم ها در عربستان سعودی انتقاد داشت و این برای شرکت کننده های کنفرانس جالب بود که یک عالم مفتی از عربستان سعودی به این مسئله انتقاد داره. بحث متعه یا ازدواج موقت توسط یک استاد اهل سنت تونسی الاصل از پاریس که شرکت کرده بود نسبت به فقه شیعه مطرح شد که این رو به عنوان نقض حقوق زنان مطرح کرد که خب پاسخهایی داده شد. بحث دیه مطرح شد، خیلی گذرا صادق زیادی مطرح شد و به ویژه در بخش پرسش و پاسخ سخنرانان و شرکت کننده ها اینها به بحث و گفتگو گذاشته شد.
کنفرانس سه روزه فقه و چالش‌های پیش رو در حالی به پایان رسید که هنوز مسائل حل نشده بسیاری لااقل در حوزه زنان وجود دارد که می توانست مورد بحث و چالش فقهای شیعه و سنی قرار گیرد. بحث سنگسار و تطبیق آن با قوانین حقوق بشری، نابرابری دیه زن و مرد، حل نشدن نابرابری موقعیت زن و مرد در طلاق و صدها مسئله‌ای که می توان مطرح کرد. سید سراج الدین میردامادی حرکت فقه را در حل این مسائل و یافتن راه حلی منطبق بر ویژگی‌های جهان مدرن بسیار بطئی و کند می‌داند و موانع را بسیار جدی و محکم.
تجدید نظرهایی که صورت می‌گیره بسیار جزئی است و بسیار کنده و بسیار نسبت به مطالباتی که حالا جامعه زنان نه تنها فقط در غرب وجود داره، حتی در خود کشورهای اسلامی و خاورمیانه هم گاهی گفته میشه و مطرح میشه، نسبت به این مطالبات فاصله خیلی زیادی داره.
این رو باید با صراحت گفت. خیلی اینا سعی میکنن همچنان به اون متون مقدسی که دارن خودشون رو مقید بدونن، از اون سعی میکنن فراتر نرنگ. مشکلات از همینجا شروع میشه، مباحث از همینجا هاست که دیگه جدا میشن فعالان زنان از اونهایی که متن محور و سنتی فکر میکنن و سعی میکنن به آنچه که در قرآن و در سنت اومده پایبند باشن. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، قسمت سنتی و دجم فقها به این سخت خودشون رو پایبند میدونن و از این فراتر نمیرن، در حالی که باید تو این قسمت هم فکر کرد و چاره اندیشید. اگر از این جلو نیان خیلی راه به جایی نمیشه برد. اون چیزی که مانع اصلی هست یه سری متون مقدس، این متون مقدس رو باید براش چاره ای اندیشید و الا فقها و حقوقدانان اسلامی نمیتونن معضلات رو به ویژه در زمینه حقوق زنان حل کنند.
سید سراج الدین میردامادی از کنفرانس فقه و چالش‌های پیش رو میگفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
چهرشان آشناست، آنقدر که برای بسیاری از زنان ایرانی تشخیص یک زن جوان افغان از دختران ایرانی کار سختی است. تا پیش از آنکه آنان شروع به سخن گفتن کنند و لهجه شیرینشان یادآوری کند که آنها مهمانان ایران در سالهای دور و همسایه شرقی ایران هستند. 8 مارس برای زنان افغانیز مانند زنان ایرانی روز بسیار مهمی بود، روزی که آنها نیز خواستها و نیازهایشان را از گرفتن حق رأی تا غلبه بر فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و تلاش برای برطرف کردن ناامنی و تبعیض موجود مطرح کردند. فهیمه حسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد مشکلات زنان افغان میگوید:
عمدترین مشکلاتی که فعلا زنان افغان با او روبرو هستند همین مسائل عنعنات ناپسند، عنعنات مروج در افغانستان است که منجر به این میشه که زنان افغان عقب بمانند. یعنی مشکل عمده که فراراه پیشرفت و ترقی زنان در افغانستان وجود داره، علاوه از مسائل امنیتی، عنعنات ناپسند، رسوم و رواج‌هایی است که حاکم در کشور است. فعلا این مسائل باعث شده که زنان افغان نتانند سهم گسترده خود در فعالیت‌های اجتماعی ارائه بکنند.
با تمام کوشش‌های زنان افغان، اما هنوز موانع زیادی بر سر راه پیشرفت آنها وجود دارد. بر اساس قوانین افغانستان، در زمان رأی‌گیری‌های چون انتخابات ریاست جمهوری، هرچند زنان می‌توانند کارت رأی‌گیری را دریافت کنند، اما برگه آنها توسط مردان در صندوق‌های رأی ریخته می‌شود و آنها باید برای اعلام نظر خود از مرحله‌ای مردانه با نظارت دقیق عبور کنند. خشونت خانوادگی، ازدواج غیرقانونی، آدم‌ربایی و تجاوز همچنان از چالش‌های جدی زنان افغان است. با این حال، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان، در پیام خود به مناسبت 8 مارس نگاهی امیدوارانه به روزهای پیش رو دارد. در این بیانیه، فقر مزمن از جدی‌ترین مشکلات امروز زنان افغان یاد شده و شعار این روز حمایت از خانواده‌های بی سرپناه و بی بضاعت اعلام شده است.
من یک زنم، یک زن که در کشاکش جلادان خشم مبارزه را پنهان نکردم. من یک زنم که رنج اسارت را بر جان خریدم. مردان روزگار شوریدن در صف ما، ظالم و شرور انکار میکنند که با هم برابریم، انکار میکنند که ما در سختی مبارزه از تو سختریم. ما نیستیم بی پناه که در سرپناه آزادی هر بی عدالتی را با پنجه های سرکش عصیان در نطفه بکشیم. ما برتریم.
صدای دختر جوان افغان را شنیدید که در روز جهانی زن در کابل شعری برای مقاومت زنان افغان می‌خواند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 2009 نزدیک به 2 میلیون دختر در مدارس افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل مسائل امنیتی تنها 35% دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند. در کلاس اول 40%، در دوره متوسط 34% و در مراحل پایانی تنها 1/4 دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند و در برخی از استان‌ها هنوز دبیرستانی برای دختران وجود ندارد. مهماه سال جاری مردان ناشناسی در قندهار در جنوب افغانستان بر روی دست کم 15 دختر دانش آموز اسید پاشیدند. در این حادثه 2 آموزگار نیز مجروح شدند. حمله به این دختران آمار دانش آموزان را به شدت کاهش داد. خانم حسا در مورد موانع سد راه آموزش دختران افغانی میگوید:
افغانستان یک کشور جنگ زده است و همچنان امنیت در کشور قسمی که باید شاید تامین نیست. بنان یکی از مشکلات عمده که مانع فعالیت های زنان افغانستان شده مسائل امنیتی است. در کنار از او فقر و اقتصاد ضعیف مردم افغانستان هم باعث ازی شده که زنان عقب بمانند و بعضی از خانواده ها هستند که مرد دای خانواده حاکم هستند بالای همه مسائل و همه فعالیت های زنا، یعنی مانعی از این میشن که زنا باید تحصیل بکنن، تعلیم بکنن.
با این حال زنان افغان در 8 سال گذشته به موفقیت هایی نیز دست یافتند. 25% نمایندگان مردم در شورای ملی را زنان تشکیل میدهند و نهادهای حمایت کننده مانند دادگاه خانواده و واحد رسیدگی به مشکلات خانوادگی در وزارت کشور نیز ایجاد شدند. وزارت زنان دولت افغانستان نیز تلاش هایی برای از میان برداشتن محدودیت های زنان انجام داده است، هرچند عده‌ای از منتقد معتقدند که این وزارتخانه به اندازه کافی برای حمایت از حقوق زنان فعالیت نکرده است. خانم فهیمه حسا، خبرنگار در کابل، با اشاره به ابلاغ برنامه 10 ساله زنان که توسط وزارت امور زنان افغانستان تدوین شده به تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها، آینده پیش روی زنان افغان را امیدوار کننده می داند.
خب گرچه نسبت به سالهای گذشته و سالهای حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت زندگی زنان افغانستان نسبتا بهبود یافته، پیشرفت های در زندگی زنان افغانستان صورت گرفته، اما کارهای هنوزم باقی است که باید صورت بگیره و ما امیدوار هستیم تا مسئولین افغان از تمام نهادهای داخلی و بین المللی تقاضای مایی است تا صادقانه کارهای خود را به پیش ببرند که زنان افغانستان مثل زنان تمام جهان بتوانند در همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سهم فعال داشته باشند.
برای زنان افغانی دست یافتن موفقیت دور از دسترس نیست. کوتاه زمانی بعد از انتخاب خانم عذرا جعفری به عنوان شهردار شهر نیلی در استان بامیان، اولین زن افغان نیز نامزدی خود را برای شرکت در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده اعلام کرد. خانم شهلا عطا، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان افغانستان، هدف از نامزدی خود را تحقق مردم سالاری و اجرای قانون دانست. خانم شهلا عطا در مرداد ماه سال آینده با 9 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان مبارزه خواهد کرد.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
در مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جشنواره چشمانداز زنان که هر 2 سال یک بار در شهر کارلسروهه آلمان برگزار می شود، در 10 سال فعالیت خود به زنان ایرانی پرداخته است. این جشنواره که از 23 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه برپاست، می کوشد به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره های گوناگون اجتماعی بپردازد. 30 هنرمند ایرانی و غیر ایرانی به این جشنواره دعوت شدند تا حاصل فعالیت های خود را به نمایش بگذارند. به گفته هماهنگ کننده جشنواره چشمانداز زنان در شهر کارلسروهه، این واقعیتی است که زنان ایرانی از حق و حقوق کاملی برخوردار نیستند، ولی در این حال نمیتوان نادیده گرفت که همین زنان در جنبش نوسازی ایران نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل میدهند. در این جشنواره موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارد و گروه موسیقی مهر که متشکل از 7 زن جوان ایرانی است، برنامه‌های پرشوری را در این جشنواره برگزار کردند. همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته است با خانم مهربانو، خواننده این گروه، که با هم می‌شنویم.
Oh, خانم مهربانو هنرمند موسیقی چطور شد اصولا وارد دنیای آواز شد؟
من از 8 سالگی شروع کردم آواز رو خدمت خانم معصومه مهرعلی از شاگردان استاد شجریان و از 8 سالگی یعنی میشه حدودا 21 سال پیش تا به امروز همچنان ادامه دادم، ولی دانشگاه من تحصیل نکردم چون تمام اساتید آوازی ایران در دانشگاه تدریس نمی کنن خارج از دانشگاه، ولی خب از محضرشون استفاده کردم.
کار کردن با یک گروهی که خب جملگی خانم حسن چطور است از نگاه شما؟
سال سختیه، ولی خب 2-3 سال پیش که گروه مهر تشکیل شد، 2-3 سال پیش قسم این نبود که همه خانم باشن. یه جمع خیلی دوستانه بود، من و یه سری از دوستانم که موزیسین بودن و خانم بودن دور هم جمع می‌شدیم، ساز آواز کار می‌کردیم. حالا رفت به سمتی که گروه تشکیل شد و همه خانم هستن. ولی خیلی خوبه اینکه بالاخره یه جورایی خانم‌ها شرایط مشابهی دارن، چه در زندگی اجتماعی چه در زندگی خانوادگی، چون موزیسینا تو ایران خصوصا خواننده خب مشکلاتی داره، محدودیتایی داره که نمیدونم نیازی است بگم یا فکر کنم مشخصه. از این جهت خب خیلی خوبه که همه خانم هستیم با هم کار میکنیم، ولی حساسیتی ندارم رو اینکه همه خانم باشیم.
شما بهتر از من میدونین که خانم ها در ایران اجازه ندارن در مجامع عمومی آواز بخونن مگر برای خانم ها. چطور رفتی دنبال این هنر؟
اون زمانی که من شروع کردم خیلی کوچیک‌تر از این بودم که بخوام به این داستان ها فکر کنم، و خیلی اوقات آدم ها وقتی که یه کاری رو شروع میکنن نمیدونن که قراره ادامه بدن، حرفه‌ای وارد یه دنیایی بشن. من 8 سالگی آواز رو شروع کردم و خیلی تصادفی، یعنی اون زمان شرایط خوبی تو ایران نبود، خیلی خفقان بودش. من یادم حتی سازا رو نوازنده ها نمیتونستن حمل کنن با خودشون ببرن تو خیابون. در هر صورت من حالا یه صدایی داشتم، مادر و پدر خدا بیامرزم خیلی مشوق من بودن و من رفتم کلاس. حتی یادم اون موقع کلاس آواز ایرانی هیچ جا کلاس نبود، هرچی بود زیرزمینی بود، و من رفته بودم تالار وحدت برای اینکه اسم منو بنویسن کلاس پیانوی ایرانی. و اونجا چون اون روز معلم پیانو نیامده بودن، خیلی به طور تصادفی همزمان خانم معصومه مهرعلی شاگرد استاد شجریان کلاس آواز ایرانی داشتن، و من برای اینکه وقتو تلف نکنم و از دست ندم به من گفتم میتونی استفاده کنی. و همون شد، من رفتم اونجا. یادم آواز ماهور کار میکردن ایشون با شاگردا. خب شاگردا همه سنشون خیلی بیشتر از من بودش، جای مادر من بودن یا خواهرای بزرگ من. در هر صورت همونجا این کلیک خورد و من علاقمند شدم به آواز کلاسیک و اصیل ایرانی. از اونجا شروع کردم، ولی واقعیت اینه که اون موقع من به این فکر نمی‌کردم که قرار من این راه رو برم حرفه‌ای ادامه بدم، وارد دنیای موسیقی بشم به طور حرفه‌ای، و این محدودیت‌ها هست. شاید اگر اون موقع می‌دونستم شروع نمی‌کردم، ولی در هر صورت با همه محدودیت‌هایی که هستش من الان خوشحالم که این راه انتخاب کردم.
یارم
شما الان فکر میکنین که در کدام مرحله موسیقی آوازی ایران هستید؟
خیلی سوال سختی. قطعا در شروع هستم. تا سال 79 من خیلی پراکنده آواز رو کار میکردم. از 79 خورشیدی، بله، به این طرف آواز رو خیلی متمرکز شروع کردم، این هم هست. ولی وقتی که آدم تجربه صحنه رو داره و میاد روی صحنه با گروه، تازه متوجه میشه یه دنیای کاملا متفاوتیه، و هر چیزی که یاد گرفتی تازه بعد اینجا محک بزنی خودتو. از این جهت فکر میکنم که تازه اول راه هست. من همین الان خدمت آقای شجریان هستم. من و همه کسانی که خدمت ایشون هستیم بارها ردیف رو دوره کردیم، خیلی ها تدریس میکنن، ولی خب کاملا به شیوه خود استاد شجریان داریم کار میکنیم. بیشتر الان تو مرحله ای هستم که دوست دارم تجربه کنم همه اینا رو، بتونم صدای خودم رو پیدا کنم، و وقتی که میخونم صدای من شنونده ها رو یاد هیچ کس نندازه غیر از خود مهربانو. فعلا این هدف من هستش.
خانم مهربانو، برخی معتقدن که موسیقی ما غمگین هست، غمزا هست. شما واقعا قبول دارید این رو؟
نه، اگر که قبول داشتم فکر می‌کنم تا اینجا ادامه نمی‌دادم. من البته تمام این صحبتایی که می‌کنم فقط نظر خودم و اعتقاد خودمه. تجربه‌ای که من داشتم طی این سال‌ها این بوده که این موسیقی خیلی سنگینی هستش. سنگین از این جهت که شاید هر کسی نتونه سریعا باش ارتباط برقرار کنه، و من فکر میکنم شاید همین موضوعه که باعث شده بعضی جاهات این برداشت غلط باشه، این سوء تفاهم که این موسیقی غمگینی هستش. فرض دستگاه ماهور کاملا آدمو به وجد میاره، خیلی توش طرب داره و محزون نیستش، ولی یه چیزی هم در کنارش هست که نمیشه کتمان کرد. خودتون بهتر میدونین هر هنری برآمده از تاریخ اون سرزمین هست، و کلا خیلی جاها به قول معروف به ما خیلی ظلم شده. من فکر میکنم که خیلی از این نواهایی که بر فرض موسیقی محلی و فولکلور ما هست، چرا که موسیقی کلاسیک ایرانی برگرفته از موسیقی مقامی و محلی هستش، خب اینا خیلی اوقات شرح حال یه داستانی بوده که اتفاق افتاده توی تاریخ. چون اون اتفاق افتاده نمیشه گفت که این حوز نیستش، هست، ولی با همه اینا به نظر من خیلی زیباست.
پایان گفتگوی همکارم شهرام میریان با خانم مهربانو، خواننده گروه موسیقی مهر، به پایان مجله صدای دیگر این هفته، اولین مجله صدای دیگر در سال نو شمسی رسیدیم. من رویا کریمی روزهای خوشی را در سال جدید برایتان آرزو مندم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر پاینده باشید و سرفراز. سال نو بر همه شما زنان ایرانی مبارک باد.